سه‌شنبه 15 نوامبر 2011 میلادی، 24 آبان ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و عصر بخیر. عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز رضا جمالی با تازه ترین خبرها.
ممنون از شما. شب بخیر شنوندگان گرامی. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از بازنگری احتمالی در عضویت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی NPT خبر داده است. علاءالدین بروجردی جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را غیر واقع بینانه و خارج از مقررات آژانس خوانده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای بروجردی گفته از هفته آینده نمایندگان مجلس این موضوع را در دستور کار خود قرار خواهند داد. چند روز پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی مجلس خواسته بود با همکاری دیگر نهادها موضوع خروج ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بررسی کند. در جدیدترین گزارش آژانس بر جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران تاکید شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ترکیه شامگاه دوشنبه در حمله مسلحانه افراد ناشناس به یک اتوبوس حامل مسافران ایرانی، راننده اتوبوس و دستکم 5 نفر از مسافران زخمی شدند. گفته می‌شود راننده اتوبوس و یک مسافر زن بر اثر اصابت گلوله مجروح شدند و چند مسافر دیگر بر اثر شکستگی شیشه‌های اتوبوس جراحاتی سطحی برداشتند. تمام مجروحین به بیمارستان‌های استان وان منتقل شدند. این اتوبوس حامل 40 مسافر به مقصد سوریه بود که در نزدیکی شهر ارجیش به آن حمله شد. به گزارش منابع خبری ترکیه 2 مرد ناشناس که در یک خودروی شخصی بودند از راننده اتوبوس خواستند توقف کند، ولی او به راه خود ادامه داده و یکی از مردان مسلح به روی اتوبوس آتش گشوده است. دادگاه جزایی کرمان 4 تن از متهمان پرونده قتل‌های محفلی در سال 1381 را به اعدام محکوم کرده است. نعمت احمدی، یکی از وکلای مدافع اولیای دم این پرونده، در گفتگویی با رادیو فردا حکم صادره را نتیجه 9 سال تلاش و انتظار می‌داند. از 4 متهمی که به اعدام محکوم شدند، تنها 1 نفر در زندان است و 3 متهم دیگر با قرار وثیقه آزاد شدند. این 4 نفر و 2 متهم دیگر پرونده به اتهام معاونت در قتل‌های محفلی کرمان به 10 تا 15 سال حبس نیز محکوم شدند. یک ایرانی که در زمین لرزه چهارشنبه گذشته در شهر وان ترکیه در زیر آوار مانده بود، پس از 17 ساعت زنده بیرون آمد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، سه ایرانی دیگر که برای فعالیت‌های تجاری به شهر وان رفته و هنگام وقوع زلزله در هتل بایرام بودند، در زیر آوار مانده و جان خود را از دست دادند. اجساد این 3 نفر قرار است پس از اخذ مجوز از پزشکی قانونی شهر وان به ایران منتقل شود. مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران از 3 برابر شدن جریمه سفارت بریتانیا در تهران به خاطر قطع درختان باغ قلهک خبر داده است. به گفته علی محمد مختاری، جریمه 510 میلیون تومانی به دلیل قطع 30 اصل درخت دیگر به 1 میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش یافته است. شهرداری تهران میگوید سفارت بریتانیا 310 اصل درخت کهنسال باغ قلهک را قطع کرده است. سفارت بریتانیا این ادعای شهرداری تهران را رد کرده و میگوید دلیل از بین رفتن 31 اصل درخت در باغ قلهک به خاطر قطع منبع آب به دلیل توسعه متروی تهران در حدود 3 سال پیش است. و خبر آخر این که پلیس نیویورک پارک زوکوتی در یکی از میدان‌های اصلی شهر را که به گردهمایی معترضان ضد وال استریت تبدیل شده بود تخلیه کرد. عملیات پاکسازی این پارک شامگاه دوشنبه در حالی که نیروهای پلیس محوطه را محاصره کرده بودند آغاز شد. بامداد سه‌شنبه تمامی چادرهایی که در چند ماه گذشته به محل زندگی معترضان آمریکایی تبدیل شده بود جمع‌آوری کردند.
رضا جمالی، تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. از دنیای خنجر زدن از پشت میگوییم، از صدا خفه کن، از میکروفیلم، از دنیای اشباه زده ی جاسوسان، از متهمان به جاسوسی برای جمهوری اسلامی، از متهمان به جاسوسی بر ضد جمهوری اسلامی. در گفتگوی با امیر طاهری از سوریه و بشار اسد یاد میکنیم. بشار اسد روز به روز تنها تر می شود. یادی می کنیم از یکی از برجسته ترین غزل سرایان کهن بوم و برمان، سرزمین پدر و مادریمان، از رهی معیری. نه دل مفتون دل بندی، نه جان مدهوش دل خواهی، نه بر مژگان من اشکی، نه بر لبهای من آهی. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. دو روز پس از تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا نیز تحریم ها علیه این کشور را تشدید کرده است. همزمان با شدت گرفتن درگیری ها در سوریه، اتحادیه عرب از مذاکره با مخالفان حکومت بشار اسد خبر داده است. در تحلیل تحولات اخیر سوریه، بابک غفوری آذر از رادیو فردا با امیر طاهری، کارشناس مسائل بین المللی، گفتگو کرده و نخست از او درباره دلایل شدت گرفتن فشارهای بین المللی بر ضد حکومت بشار اسد پرسیده است. امیر طاهری در لندن.
از نظر سیاسی میشه گفت که این فشارها افزایش پیدا کرده به خاطر دولت‌های عرب و بعضی دولت‌های اروپایی به این نتیجه رسیدن که رژیم آقای اسد قابل دوام نیست و در هر حال سقوط خواهد کرد و به همین جهت سعی میکنن که از حالا برای خودشون پیش برنده احتمالی این نبرد در سوریه حساب باز کنن. دلیل دوم البته این است که واقعا دنیای خارج نمیتونه بشینه و تماشا بکنه در حالی که این بحران سوریه صلح منطقه رو به خطر میاندازه. همسایگان سوریه به خصوص ترکیه و اردن و عراق بسیار نگران هستند و به همین جهت به هر حال باید یک اقدامی کرد که این بحران در سوریه مهار بشه و به کشورهای دیگه سرایت پیدا نکنه.
اینکه کشورهای عربی و غربی به این نتیجه رسیدن که حکومت بشار اسد رفتنی هستش بر مبنای چه دلایل و مستنداتیه؟
بر دلیل اولش ادامه مبارزه علیه این رژیم است. الان 8 ماه هست که رژیم سوریه علی رغم بسیج عمومی که کرده، هم نیروهای غیر منظم نظامیش، هم ارتشش، هم گارد رئیس جمهوریش موفق نشده که این تظاهرات رو سرکوب بکنه و این تظاهرات تقریبا در سراسر سوریه ادامه پیدا کرده. بنابراین هر کس که با اوضاع سوریه آشنا باشه میدونه که این شورش مردمی علیه رژیم آقای اسد به این سادگی محو نخواهد شد. و نکته دوم البته این است که سوریه با موقعیت استراتژیکی که داره بایستی از یک حداقل ثبات برخوردار باشه و یعنی خطری خواهد بود برای صلح در کل منطقه.
مقامات دولت سوریه واکنش تندی به فشارهای اخیر بین المللی نشون دادن. این واکنش ها میتونه نشونه نگرانی های حکومت بشار اسد از تحولات آینده باشه؟
من در داخل رهبری سوریه آغاز یک شکافی رو میبینم. گروه به اصطلاح اصلاح طلب که از آغاز ریاست جمهوری آقای بشار اسد در کنار ایشون بودن و موفق شدن که اصلاحات جدی و مهمی رو در زمینه اقتصادی انجام بدن، عقیده دارن که حالا بایستی این اصلاحات تو به سطح سیاسی کشون و حتی اگه لازم باشه آقای اسد رو کنار گذاشت به عنوان یک عامل سمبولیک که مانع از این میشه که مردم باور کنن که این رژیم قابل اصلاح هست. از طرف دیگه یک گروه به اصطلاح سرکوبگر هست به رهبری برادر خردسالتر آقای بشار ماهر اسد و شوهر خواهرش و چند تن دیگه که اینا فکر میکنن که تنها راه نجات رژیم سرکوب مخالفان است. بنابراین سوریه دو جور عکس العملش داده، یکی همین عکس العمل شدید که بهش اشاره کردین و یکی هم عکس العمل این که ما حاضریم دی رو اجازه بدیم که بیان تحقیق بکنن، حاضریم کشور رو باز بکنیم و غیره. این مناظره در داخل رژیم سوریه ادامه داره.
فکر میکنید احتمال وقوع اتفاقاتی مانند اون چه در لیبی اتفاق افتاد با توجه به رویدادهای چند روز اخیر در سوریه وجود داره؟
هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست، برای اینکه تاریخ هیچ وقت تکرار نمیشه. هر کشوری به شیوه خودش تغییر میکنه. البته احتمال دخالت نظامی در سوریه وجود داره. حالا دخالت نظامی از طرف کی خواهد بود اون یه مسئله دیگه ای است، ولی در حال حاضر من فکر میکنم که دخالت نظامی لازم نیست. تنها چیزی که لازم است ایجاد مناطق امن هست در داخل ترکیه، در لبنان و در اردن که در عمل این مناطق الان هم وجود دارند، ولی تحت حمایت جدی نیستند و دادن حمایت جدی به این مناطق امن در این صورت مخالفان رژیم سوریه و به خصوص سربازان و افسرانی که از ارتش آقای بشار اسد کنارگیری میکنن تا به حال شمارشون به 17000 رسیده، اینا خواهند تونست در مناطق امن احتمالاً زیر پرچم سازمان ملل و با حمایت نظامی کافی یک پناهگاهی داشته باشن تا به مبارزشون برای تغییر رژیم در دمشق ادامه بدن.
و شما چه مقدار این گزارش اخیر روزنامه دیلی تلگراف مبنی بر دیدار نمایندگانی از جمهوری اسلامی با شورای ملی مخالفان حکومت بشار اسد رو درست میدونید؟
این کاملا درست است، برای اینکه دو تن از اعضای این شورا به من گفتند که ما با ایران در حال مذاکره هستیم و همچنین با چین، یعنی با همه کشورهایی که هنوز متردد هستند که چه موضعی بگیرند، و پیامشون به ایران، به روسیه و به چین این است که حکومت آینده سوریه الزاماً یک حکومت دست نشانده آمریکا و غرب نخواهد و با همه کشورها روابط خوب خواهد داشت. منافع قانونی و مشروعی که ایران در سوریه داره، میدونید ایران بیش از 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده در سوریه، اینا همه حفظ خواهد شد. ناوگان روسیه همچنان خواهد تونست از امکانات بندر ترسوس در سوریه استفاده بکنه و رژیم آینده این امکانات رو حذف نخواهد کرد و چین هم میتونه بهترین روابط رو داشته باشه. بنابراین این مذاکرات هست.
امیر طاهری. همچنان سوریه، فعالان حقوق بشر و مخالفان بشار اسد در آن کشور میگویند درگیر و دار درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان تنها در روز دوشنبه 70 نفر کشته شدند. به گفته سازمان ملل متحد در اعتراضات 8 ماه اخیر در سوریه 3500 تن کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر حکومت سوریه را متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت کرده است، اما بشار اسد میگوید شماره چشمگیری از این کشته شدگان از نیروهای ارتش بودند. شما در این زمینه چه میگویید؟ شماره پیامگیر ما را لطفاً یادداشت بفرمایید: 00 42 02 21 12 41 13. تکرار میکنم: 00 42 02 21 12 41 13. نظرهایتان را همچنین می توانید در صفحه فیسبوک رادیو فردا و دیگران قسمت کنید.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی می کنید.
انفجار مرموز. انفجار مرموز اخیر در پایگاه نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران باعث توجه رسانه‌های بین‌المللی به دلایل و چگونگی این حادثه شده است. از سوی دیگر، در حالی که ایران این واقعه را انفجار در حین جابجایی مهمات می‌داند، اما خبرهای دیگری نیز در این زمینه منتشر شده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در همین ارتباط نظر مراد ویسی، مدرس پیشین دروس ارتش و سیاست و سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح در دانشکده خبر تهران و همکار کنونی رادیو فردا را جویا شده و نخست از او درباره مفروضات مطرح شده درباره این انفجار پرسیده است. مراد ویسی:
4 فرض وجود داره. یه فرض انفجار انبار مهمات که مقامات ایران اعلام کردن، فرض دوم فرض خرابکاری نیروی خارجی و به طور خاص اسرائیل هست، فرض سوم تست نظامی ناموفق، و یه فرض دیگه هم که میتونه مطرح باشه حمله هوایی و یا موشکی هست.
و برای هر کدوم از این مفروضات تا حالا چه شواهد و قرائنی ارائه شده؟
در مورد فرض خرابکاری، مجله تایم مدعی شده که این کار توسط موساد، بخش خارجی سازمان اطلاعاتی اسرائیل انجام شده، ولی سیاست رسمی اسرائیل در این نوع موارد این هست که نه تایید میکنه و نه تکذیب. اگرچه اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، در گفتگو با رادیو نظامی این کشور گفته ما نمیدونیم چی بوده این انفجار، ولی از این بیشتر هم باشه خوشحال میشیم. فرض انفجار انبار مهمات رو خود مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردن. انفجار انبار مهمات معمولاً در مواردی که مشاهده شده قبلاً چند تا ویژگی داره. اولا اینکه انفجار انبار مهمات معمولاً یک باره نیست و مدتی طول میکشه. دوم اینکه بسته به نوع مهمات موجود در انبار و همچنین نوع منفجر شدن اونها صداهای متنوع و مختلفی داره. و دیگه اینکه انفجار انبار مهمات معمولاً دود سیاه یا خاکستری یا خاکی رنگ داره که هرچه منطقه خاکی تر باشه دودش خاکی تره و هرچه مهمات در اون زاغه بیشتر باشه دودش معمولاً سیاه‌تر و خاکستری تر میشه.
آقای بیسی، اگه ممکنه یه مقدارم در مورد فرض حمله موشکی یا هوایی توضیح بدید.
فرض حمله موشکی یا هوایی در تئوری و به شکل بالقوه ممکنه، ولی نیاز به زدن خیلی دقیق و نقطه‌ای داره، ولی اطلاعاتی در مورد اثبات یا ابطال اون دیده نمیشه. در مورد فرض تست ناموفق احتمالاً موشکی ما اطلاعاتی نداریم که نشون دهنده یک تست موشکی احتمالاً ناموفق باشه.
و یه سوالی که این روزها مطرح شده این هست که عالی‌ترین فرمانده موشکی سازمان جهاد خودکفایی سپاه چرا تو محل انفجار حاضر بوده؟
ببینید، به نظر میرسه طبق رویه که آیت الله خامنه‌ای فرمانده کل قوای ایران از حدود 2 سال قبل و در چارچوب جنگ نامتقارن دستور داده، فرمانده‌های سپاه در محل مأموریت میدانیشون مستقر شدن. به همین دلیل مثلا ستاد فرماندهی نیرو دریایی سپاه از تهران به بندر عباس منتقل شده در خلیج فارس، بنابراین حضور فرمانده موشکی سپاه در محل نمیتونه غیر عادی باشه. ولی نکته که وجود داره، موقعی که این فرمانده اونجا بوده، فرمانده موشکی، این زن تقویت میشه که اونجا ممکنه پایگاه موشکی بوده باشه که ایران این رو اعلام نکرده. ضمنی که سردار مولوی جانشین سازمان جهاد خودکفایی هم اعلام کرده که سرلشکر تهرانی مقدم که در این انفجار کشته شده در حال کارهای پژوهشی و تحقیقاتی بوده، که این یه مقدار ظن کارهای تحقیقاتی موشکی رو در اونجا بالا برده.
و در مورد محلی که انفجار صورت گرفته چه اطلاعاتی منتشر شده؟
طبق اطلاعاتی که از محل انفجار منتشر شده، انفجار در منطقه بین کرج، تهران و شهریار در منطقه ملارد بوده. طبق اعلان‌های رسمی و علنی حداقل 4 تا پادگان بزرگ در این منطقه است. پادگان اول پادگان امیرالمومنینی که سرتیپ محمد کوثری فرمانده پیشین سپاه تهران و نماینده کنونی مجلس گفته انفجار در این پادگان بوده. پادگان دوم پادگان مدرس هست که به طور رسمی اعلام شده که پادگان آموزشی نیروی زمینی سپاه است. پادگان سوم المهدی و پادگان چهارم موسوم به صنایع شهید افشردی هست که طبق اعلان علنی و رسمی در اینترنت پایگاه مربوط به هوافضا است.
و آقای ویسی، در نهایت آیا سوابقی از انفجارهای مشابه در ایران وجود داشته؟
بله، انفجار مشابهی در 20 مهر سال گذشته در یک پایگاه سپاه در شهر خرم‌آباد در جنوب غربی ایران رخ داد. حدود 30 نفر در این انفجار کشته و مجروح شدند. همون موقع هم شایع خرابکاری و شایع اینکه پایگاه موشکی بوده اونجا مطرح شد. شایع شد که اون پایگاه نزدیکترین فاصله رو به خاک اسرائیل داشته. صحت و سقم این شایعه معلوم نشد، ولی وقتی نقشه جغرافیایی رو نگاه میکنیم این حرف درسته که اون پایگاه خرم‌آباد نزدیکترین فاصله مستقیم رو از خاک ایران به اسرائیل داره. و البته سپاه هم موقع اعلام کرد که این انفجار یک انفجار مهمات بوده. در مجموع این اطلاعاتی است که منتشر شده به شکل شایعه و اثبات و ابطالشون نیاز به اطلاعات داره که ما نداریم و نمیتونیم در مورد اثبات و ابطالشون قضاوت بکنیم.
مراد ویسی، انفجار مهمات در ایران در برابر یک علامت سوال بزرگ. در ادامه همین برنامه مراد ویسی از جهان مخوف جاسوسی نیز برای من خواهد گفت. از دنیای صدا خفه کن میکروفیلم شنود. نخستین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز روز سه‌شنبه امروز در دوحه پایتخت امیرنشین قطر در حالی کار خود را آغاز کرد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در این نشست حضور نداشت. منابع خبری ایران پیشتر گفته بودند که رئیس جمهوری اسلامی حتما شخصا در این نشست شرکت خواهد کرد. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دوحه.
رستم قاسمی وزیر نفت ایران در سخنرانی خود در نشست سران دوحه اعلام کرد که احمدی نژاد نتوانست در این اجلاس شرکت کند و او به نمایندگی از سوی رئیس جمهور ایران در آن حضور یافته است. رهبران بزرگترین تولیدکنندگان گاز جهان روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر گرد هم آمدند تا قیمتی عادلانه برای این سوخت استراتژیک تعیین کنند. مجمع کشورهای صادرکننده گاز حدود 70% ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارند. پس سه کشور روسیه، ایران و قطر در مجموع بیش از نیمی از این ذخایر را دارا هستند. این در حالی است که قطر با 77 میلیون تن در سال بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی مایع در جهان نیز هست. وزیر نفت مصر عبدالله قراب درباره موضوع اصلی مورد بحث در این نشست گفت تعیین یک قیمت عادلانه برای گاز طبیعی یک نیاز فوری برای رسیدن به ثبات در بازار گاز است. قاسمی وزیر نفت ایران هم در سخنرانی خود به وضع مالیات بر روی واردات گاز در کشورهای غربی اشاره کرد و این اقدام را عاملی برای به هم ریختگی در بازار انرژی دانست. گاز طبیعی بالاترین رشد مصرف در میان انرژی ها را داراست و مجمع کشورهای صادرکننده گاز تلاش می کنند تا قیمت مناسبی را برای آن پیدا کنند. این در حالی است که سران این مجمع هر گونه کنترل قیمت مشابه آن چیزی که در اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت انجام می شود را تکذیب می کنند. صالح الساده وزیر نفت قطر گفت که تولیدکنندگان گاز به دنبال یک قیمت عادلانه برای آن هستند که متوازن با دیگر منابع انرژی و به ویژه نفت باشد و اجلاس سران قصد دارد تا به جهان در مورد عرضه مداوم گاز اطمینان خاطر دهد. در حال حاضر قیمت گاز یا از طریق قراردادهای بلند مدت تعیین می شود و یا در بازارهای مقطعی. با بروز بحران مالی بین‌المللی تقاضا برای گاز در سالهای اخیر کاهش یافته، ولی سال گذشته با افزایش خرید گاز از سوی ژاپن بازار جهانی این کالا رشدی معادل 7.3% را ثبت کرد. سام هدا، رادیو فردا.
خانواده های دو کویتی بازداشت شده در ایران ایراد اتهام جاسوسی به فرزندانشان را رد کردند. خبر بازداشت این دو شهروند کویتی در ایران روز یک شنبه منتشر شد. مراد ویسی گزارش می دهد.
خانواده های دو کویتی بازداشت شده در ایران می گویند این دو در حال تهیه یک برنامه تلویزیونی بودند و نه جاسوسی. عبدالله کعبی نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه گفته بود دو تبعه کویت با وسایل و تجهیزات جاسوسی در آبادان بازداشت شده اند. اما حالا روزنامه کویتی از سیاسه نوشته است بازداشت شدگان که عادل الیحیی و رائد الولید نام دارند در حال تهیه یک برنامه برای شبکه تلویزیونی العداله بودند. بر اساس گزارش روزنامه از سیاسه، عادل الیحیی وکیل و گوینده تلویزیون بوده و رائد الولید نیز تصویر بردار است. این گزارش می‌افزاید عادل الیحیی و رائد الولید 5 روز پیش برای تهیه برنامه‌ای در مورد شهروندان کویتی که همسران ایرانی دارند به آبادان سفر کرده بودند. در همین ارتباط در حالی که خانواده‌های این دو کویتی خواستار تلاش دولت کویت برای آزادی فرزندان خود شدند، وزارت خارجه کویت اتهام جاسوسی علیه این دو شهروند خود را رد کرده و از ایران خواسته است آنها را فوراً آزاد کند. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از مقامات وزارت خارجه کویت گزارش داده که آنها در حال تماس با مقامات ایرانی از جمله سفارت ایران در کویت برای آزادی این دو نفر هستند. این در حالی است که سفارت ایران در کویت نیز با صدور بیانیه گفته است این دو تبعه کویتی با نقض قوانین حاکم بر ویزای توریستی در حال فعالیت ممنوعه برای خارجی ها بودند. روابط ایران و کویت پس از آنکه یک دادگاه کویت در زمستان گذشته 3 نفر را به جرم جاسوسی برای ایران به اعدام و 3 نفر دیگر را به حبس محکوم کرد متشنج بوده است. جلسه دادگاه تجدید نظر این پرونده قرار است 5 روز دیگر برگزار شود.
محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی پس از انتشار 10 نامه بی پاسخ خطاب به آیت الله خامنه‌ای این بار فایلی صوتی را خطاب به یک پاسدار بلند پایه منتشر کرده است. ظاهراً بی اعتنا به این گفته که گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا و فریاد های یک معترض.
محمد نوریزاد نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون ایران پس از نوشتن ده‌ها نامه که پاسخی جز بازداشت و زندان برایش نداشت، این بار شیوه جدیدی را در انتشار نوشته‌های خود در پیش گرفته است. او این بار تکگویی‌هایش خطاب به یک سردار را در یک فایل صوتی منتشر کرده است.
گوش کن سردار، تا حالا تو حرف زدی ماها گوش کردیم، حالا ما حرف میزنیم، تو گوش کن، دستتم بیار پایین، داریم حرف میزنیم، دوئل که نمی کنیم، فرفور دست میبری به کمرت. من هنوز برخلاف بعضی ها معتقدم ما سردارای شریف زیاد داریم، همونطور که سردارای کثیف هم زیاد داریم. معتقدم ما هنوز سردارایی داریم که هم قد مردمند، فرقی با مردم ندارن، عین مردمند، مردمیان. سردارایی که وقتی به یه فاحشه برمیخورن به جای اینکه از نفرت و مثلا غیرت رگ گردنشون بزنه بیرون و دهنشون از فرط فوش کف کنه، از شرم سرشون رو میندازن پایین و میرن یه گوشه و های های گریه میکنن.
محمد نوریزاد در توضیحی در وبلاگش نوشته است که این شیوه سخن گفتن بازسازی شیوه سخن گفتن بازجوهایش است. محمد نوریزاد 29 آذر ماه سال 88 بازداشت شد و به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی به 3 سال و نیم زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شد. وی در بخشی از تکگویی‌هایش گفته است:
مال حروم آدمو فربه می‌کنه سردار. حالا می‌خواد قطر شکم حروم خور قد بشکه باشه یا برعکس قد نی. حروم خور شدی سردار، حروم خور. اجازه میدی این کوله پشتی فرسوده رو جمع کنم از رو فرش؟ اگه فکر میکنی هنوز چشمات میبینه، یه نگاهی به لخته های جگر مردم بنداز. دستای خونی تو نمیخوای بشوری؟ ما با تو قرار بستیم که نه تو سیاست ورود کنی، نه تو مواضع اقتصادی و نه تو مسائل امنیتی. چرا؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو کارهای برزمین مونده زیاد داشتی. یه لحظه غفلت از اون کارهای برزمین مونده باعث می شد پشت انقلاب بیاد رو زمین، وضعیتی که الان گرفتارشیم.
محمد نوریزاد پیش از این اعلام کرده بود که تمامی آنچرا که در دوران زندان و بازجویی ها بر او رفته در قالب فیلمی که خودش آن را نوشته، کارگردانی و بازی کرده درآورده است، اما ماموران امنیتی با یورش به خانه‌اش تمامی وسایل و تصاویر ضبط شده را با خود بردند.
نامسلمون، یه روز تو قرار بود جنازه خودتو فرش زیر پای خواسته های مردم کنی. کجا رفت اون قول و قرارات؟ میبینی؟ این منم، محمد نوریزاد، کسی که یه روز با غرور از تو اسم میبرد، حالا داره گندکاریای تو رو ردیف میکنه. نامسلمون، هیچ به این فکر نکردی تو اگه از مردم دزدی کنی، دزدای دیگه پوست از تن مردم میکنن؟ این مردم به تو اعتماد کردند و هست و نیستشون رو به تو سپردن تا از اصول و آرزوهای انقلابشون پاسداری کنی. آیا این لشی که اسمش ایرانه همون انقلابی که تو ازش پاسداری کردی؟ خوش غیرت، با احمدی نژاد میشینی معامله میکنی که اون بدزده تو بدزدی؟ دیدی یه تیکه احمدی نژاد پرون گفت برادران قاچاقچی چطور خودتو وادادی؟ توف نکن سردار، این چه اخلاقی بدیه که به محض عصبانی شدن توف میکنی زمین.
محمد نوریزاد در دهمین نامه خود وعده داده است که تا انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری هفته یک نامه خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای خواهد نوشت.
محمد نوریزاد، صد نامه نوشتیم و جوابی نگرفتیم، این هم که جوابی ننویسند جواب است. بعد در روزی که درست 43 سال پیش یارو استاد گرامی غزل سرای نامدار ایران رهی معیری در سن فقط 59 سالگی دیده بر جهان فروب است، یاد او را گرامی می دارم. نه دل مفتون دلبندی، نه جان متوش دلخواهی، نه بر مژگان من اشکی، نه بر لبهای من آهی، نه جان بی نصیبم را پیامی از دلارامی، نه شام بی فروغم را نشانی از سحر گاهی. رهی تا چند سوزم در دل شبها چو کوکبها، به اقبال شرر تازم نازم که دارد عمر کوتاهی.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران. رضا جمالی خبرها را تازه تر کرده است.
ممنون، شب خوش. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از بازنگری احتمالی در عضویت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی خبر داده است. علاءالدین بروجردی جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را غیر واقع بینانه و خارج از مقررات آژانس خوانده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای بروجردی گفته است هفته آینده نمایندگان مجلس این موضوع را در دستور کار خود قرار خواهند داد. چند روز پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی مجلس خواسته بود با همکاری یکدیگر موضوع خروج ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بررسی کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ترکیه، شامگاه دوشنبه در حمله مسلحانه افراد ناشناس به یک اتوبوس حامل مسافران ایرانی، راننده اتوبوس و دست کم 5 نفر از مسافران زخمی شدند. گفته می‌شود راننده اتوبوس و یک مسافر زن بر اثر اصابت گلوله مجروح شدند و چند مسافر دیگر بر اثر شکستگی شیشه‌های اتوبوس جراحاتی سطحی برداشتند. تمامی مجروحین به بیمارستان‌های استان وان منتقل شدند. در ناآرامی‌های روز دوشنبه در سوریه دست کم 50 نفر از معترضین و سربازان ارتش سوریه کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها در زد و خوردهای مسلحانه میان نیروهای ارتش سوریه و سربازان و درجه دارانی که به مخالفان بشار اسد پیوستند، چندین نفر کشته شدند. روز دوشنبه نیز نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف سوریه بر روی تظاهرکنندگان آتش گشودند و 10 نفر از معترضان را کشتند. از سوی دیگر به دنبال موضع‌گیری پادشاه اردن علیه حکومت بشار اسد، گروهی از هواداران اسد به سفارت اردن در دمشق حمله کردند. روز گذشته اتحادیه اروپا 18 نفر از مقامات حکومت سوریه را که در سرکوب خشونت آمیز معترضان نقش دارند به لیست تحریم‌های این اتحادیه علیه حکومت بشار اسد افزودند. وزیر انرژی ترکیه از لغو پروژه مشترک اکتشاف نفت در سوریه خبر داده است. به گفته تانر یلدیز، وزیر انرژی ترکیه، در صورتی که تنش‌های سیاسی در سوریه ادامه یابد، احتمال دارد فروش برق به آن کشور نیز متوقف شود. ترکیه بخش بزرگی از برق مورد نیاز سوریه را تأمین می‌کند. روز سه‌شنبه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، نیز به شدت از سرکوب خشن معترضان توسط نیروهای حکومتی انتقاد کرد و گفت آنکارا دیگر به رژیم بشار اسد اعتماد ندارد. چند روز پیش نیز وزیر خارجه ترکیه با نمایندگان شورای ملی سوریه که ائتلافی از گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف بشار اسد هستند، دیدار و گفتگو کرد. و خبر آخر این که محاکمه 3 نفر در نروژ به اتهام قصد بمب‌گذاری در دفتر یک روزنامه دانمارکی روز دوشنبه در اسلو پایتخت نروژ آغاز شد. این روزنامه دانمارکی در سال 2005 کاریکاتوری از حضرت محمد پیامبر اسلام منتشر کرده بود که با موجی از اعتراض‌های جهانی روبرو شد. 3 متهم پرونده سال گذشته میلادی پس از خرید مقداری مواد شیمیایی برای ساختن مواد منفجره دستگیر شدند.
رضا جمالی بود با تازه ترین خبرها. و در روزی که پس از بله برون و زیر لفظی گرفتن 3 راشورد آمریکایی، زندانی پیشین در جمهوری اسلامی و همزنگیرش شین باور، روز پنجم ماه می سال آینده را به عنوان روز عروسیشان تعیین کردند، یعنی نزدیک به 6 ماه دیگر را. و البته نمیدانیم سومین تن از این گروه متهم به جاسوسی در ایران، یعنی جاش فتال، که ازدواج خواهد کرد. جان خاکزاد به خواستگاری صدای شما آمده است.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز مانند همیشه به سوالها، به پیشنهادها، به انتقادهای شما پاسخ میدیم و همینطور برنامه تازه .com رادیو فردا را نیز به شما معرفی خواهیم کرد و با تهیه کننده و مجری این برنامه نیز گفتگویی خواهیم داشت. فرشید منافی نیز به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهد آمد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز کنار من در استودیو همکارم مانیا منصور و همینطور آزاده حضور دارند و ما هر سه تلاش خواهیم کرد تا بتونیم که مشکلات شما رو حل بکنیم و اگر سوال و مشکلی در استفاده از فیلتر شکن های رادیو فردا دارید، خصوصا فیلتر شکن تازه ما آیفون 3، این مشکلات رو برطرف بکنیم و اگر مشکلاتی درباره شنیدن برنامه های رادیو فردا هم دارید به شما یاری برسونیم. من اول به مانیا و همینطور به آزاده سلام میکنم و متشکرم که در این برنامه کنار من هستید. آزاده، اگر سوالی در رابطه با رادیو، وبسایت و یا هر مسئله دیگری هست، برنامه های رادیو فردا با ما در میان بگذار تا من و مانیا تلاش بکنیم که اگر میتونیم پاسخ بدیم.
بله جان، ایمیل ها و تلفن ها و اسمس های بسیاری به دستمون رسیده که توی اکثر ایمیل ها همه به فرشید منافی و جایزه ای که برده تبریک گفتن و شادباش ها و همینطور اظهار خوشحالی خودشون رو توسط کلمات محبت آمیزشون برای ما فرستادن.
درباره فرشید بگم که خودش میاد تو استودیو، وظیفه خودشه که از شنوندگان برنامه خودش سپاسگزاری کنه و این وعده رو میدم که تا دقایقی دیگر فرشید نیست در برنامه صدای شما صدای فردا حضور خواهد داشت. اگر موافقید بچه ها بریم صدای این شنونده رو گوش کنیم.
سلام، خسته نباشید. لطفا هر 20 دقیقه فرکانس و امواج رادیو فردا اعلام بفرمایید. متشکرم.
به صدای این شنونده گوش دادیم جان. اتفاقا یه ایمیلی هم به دست من رسیده که همین درخواست از ما داشتن و خواستن که در صورت امکان فرکانس های رادیو فردا و امواج رادیو فردا رو بیشتر در رادیو تکرار کنیم.
البته این دوست عزیز خواسته که هر 20 دقیقه یک بار ما فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا رو از رادیو اعلام کنیم. طبیعتا مانیا این امر داره صورت میگیره، چون لابلای برنامه های موسیقی آگهی های فرکانس های تازه ما روی موج کوتاه پخش میشن. در برنامه های خبری هم همکارانمون تلاش میکنن که این آگهی ها رو پخش بکنن. یعنی تقریبا هر 20 دقیقه یک بار این آگهی ها پخش میشه. ولی میتونیم این پیشنهاد بکنیم به این دوستان عزیز که هنوز نتونستن که به تمام طول موج های کوتاه ما دسترسی پیدا کنن، به وبسایت ما مراجعه کنن. در اونجا تمام طول موج های کوتاه، متوسط و همینطور ماهواره و طریقه شنیدن صدای رادیو فردا از اینترنت توضیح داده شده.
جان، میدونین که صفحه فیسبوک رادیو فردا در روزهای اخیر فعالتر شده. ما در اونجا موضوعات مهمی که در رادیو هم مطرح میشه رو مطرح میکنیم. در هفته گذشته داغ‌ترین موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا انتشار گزارش آقای اویوکیو آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بود که میگفت ایران روی بخش نظامی برنامه هسته‌ایش کار تحقیق کرده. در پی اون بحث احتمال حمله نظامی از سوی کشورهایی مثل اسرائیل و آمریکا و بریتانیا به ایران بالا گرفت که باعث شد بحث‌های زیادی در میان کاربرا در بگیره. تعداد زیادی مخالف هر گونه حمله به خاک ایران بودند، حتی اگر منجر به تغییر نظام در ایران بشه. تعداد زیادی میگفتن ما خواهان تغییر نظام هستیم، اما از سوی دیگه هر گونه حمله ای که منجر به کشته شدن مردم بشه مخالفیم و این فقط به نفع جمهوری اسلامی و به هر حال در نهایت به ضرر مردم خواهد بود. یه عده‌ای هم میگفتن ما موافق حمله هستیم و کلا از اسرائیل و آمریکا و آقای باراک اوباما اینا درخواست میکردن زودتر حمله کنین و نظام حاکم بر ایران رو سرنگون کنین.
ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا این امکان رو به وجود آوردیم که شنوندگانمون و همینطور کاربرانمون بتونن اونجا با هم دیگه به بحث بپردازن.
بله،
و ما هم در برنامه صدای شما میایم بخشی از این بحث ها رو منعکس میکنیم، ولی دوستان میتونن در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز روی فیسبوک باشن و واکنش نشون بدن به خبرها. دقیقاً
درسته، میتونن با هم بحث کنن. همین اتفاقی که این روزها هم افتاده، در مورد مسائل مختلف میان نظرات موافق و مخالف میدن و با هم بحث و گفتگو میکنن. اما ما نظرسنجی هایی در طول هفته میذاریم روی صفحه فیسبوک و در مورد مسائل مختلف فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی از مردم سوال میکنیم. اما چون ما یک فیلتر شکن جدیدی معرفی کردیم به اسم سایفون 3، فکر کردیم که خوبه یک نظرسنجی داشته باشیم از کاربرامون، ببینیم که چقدر در استفاده از فیلتر شکن سایفون 3 موفق بودن یا دچار مشکل بودن.
خیلی جالبه چون خیلی از دوستان ما چه از طریق پیام های تلفنی، پیامک و همینطور که خودتو گفتی ایمیل و در فیسبوک واکنش نشون دادن، و جالبه ما این نتیجه این نظرسنجی رو بدونیم.
درسته، اکثر کاربرا موفق نبودند و در دانلود سایفون 3 و بیشترشون گزینه روش های دیگر رو زده بودند توی این نظرسنجی، چه آدرس اینترنتی که ما گذاشته بودیم برای سایفون و چه از روش اولتراسرف دیدیم که مشکلاتی هست، و به خاطر همین یک نسخه جدیدی از سایفون 3 رو ما امروز معرفی کردیم در روزهای اخیر که این مشکلات سایفون قبلی، نسخه قبلی سایفون 3 رو نداره و کاربران آدرس اینترنتیش هم نوشتیم، کاربران میتونن مراجعه کنن به صفحه فیسبوک رادیو فردا و از طریق اون آدرس دانلود بکنن فیلتر شکنو، یا میتونن به ما ایمیل بزنن با این آدرس proxy@radiofarda.com و ما براشون این نرم افزار رو میتونیم ایمیل کنیم.
و همینطور خانم لیلا برامون نوشتن که چطوری میتونن به بازپخش برنامه صدای شما صدای فردا گوش بدن.
فکر میکنم راه حل تازه ما پیدا کردیم که خیلی راحت شده که بازپخش برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنویم. اونم صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فرداست که میتونن دوستان مراجعه کنن. بعد از پخش برنامه حدود یک ساعت، یک ساعت و نیم بعد بازپخش برنامه اونجا آماده است و شما میتونید گوش کنید. سپاسگزارم از مانیا منصور که در برنامه امروز صدای شما صدای فردا حضور داشت.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه هفته گذشته وعده‌ای به شما داده بودیم و اون وعدم بهش وفا میشه. چه کسی در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست؟ فرشید منافی. فرشید منافی یک وعده هم به ما داده بود. قرار بود چیکار کنی؟
قرار بود اینو اینجوری ببین اینو کوبیدم رو میز.
بله
این جایزه رو کوبیدم رو میز.
فرشید منافی بالاخره برنده شد، گرچه که در برنامه هفته گذشته گفت همچین من به دل دماغم نمیاد این جایزه، فکر نمی کنم،
خودم رو لوس کردم یه ذره.
جایزه رو برده. یک استوانه خیلی زیباست به رنگ میشه گفتش که
نقره‌ای.
اسم فرشید منافی روی اون حک شده، بالا اسم انجمن بین المللی رسانه هاست و زیرش توضیح داده شده شخصیت بین المللی رادیویی فرشید منافی. فرشید میدونی که تعداد زیادی از شنونده های ما از طریق پیام های تلفنی، از طریق ایمیل، از طریق پیامک این جایزه رو به تو، خصوصا به تو و همکارانت در رادیو پس فردا، در رادیو فردا و همینطور به همه ما تبریک گفتن. میخواستم پاسخ تو رو به این دست از دوستان، البته میدونم تو برنامه خودت تو از شنوندگان برنامه تشکر کردی، ولی به این دست از دوستان که از طریق برنامه صدای شما صدای فردا به تو تبریک گفتن چه پاسخی داری؟
من فقط میتونم بگم که واقعا تشکر میکنم این همه لطفی که داشتن. من امروز و این هفته اصلا مجبور شدم برنامه رو با موضوع همون جایزه و تشویق و تنبیه و اینا برم، چون کار دیگه نمیتونستم بکنم، به خاطر اینکه انقدر تعداد تلفن ها، ایمیل ها و اس ام اس ها زیاد بود راجع به این قضیه. خب من هم توی برنامه سعی میکنم هر روز تا اونجایی که میتونم یه تعدادی تلفن پخش کنم و ایمیل و اسمس و کامنت ها رو بخونم، برای همین قاعدتا برنامه به اون سمت پیش رفت و من واقعا میخوام تشکر کنم و بگم که این جایزه متعلق به شنونده هاست، به خاطر اینکه اونها هستند که به ما جون میدن، به ما انرژی میدن و همراه رادیو هستند و قاعدتا اصولا رادیو اینطوریه، رادیو بدون مخاطب که معنی نداره، بدون شنونده معنی نداره و وقتی که این همه شنونده این همه انرژی میده و این همه ایمیل و اس ام اس و کامنت و تلفن هایی که ما در طول این یک سال و نیم دریافت کردیم، خب اینها خودش باعث میشه که آدم حس کنه که مسئولیت بیشتری داره، حس کنه که باید بیش از این تلاش بکنه، خصوصا انتقادهای سازنده و خوبی که میکنن آدم متوجه میشه که کجای کار میلنگه، کجای کار از کجای برنامه بیشتر خوششون میاد که اونها رو تقویت بکنه. اینا همه باعث میشه که برنامه به نوعی میشه گفت که مال خود شنونده و مال خود مخاطب بشه. برای همین من میتونم بگم این جایزه واقعا متعلق به همه شنونده های رادیو پس فردا و رادیو فرداست.
فرشید خودت گفتی، چه حالی داری؟ فکر میکنم بار این مسئولیتی که روی دوش تو سنگینی میکرد سنگین تر شده.
آره والا خیلی خیلی الان سنگینه، نمیدونم چیکار کنم. نه واقعا همش دارم سعی میکنم که این تلاش رو میخوام بکنم برنامه از این چیزی که هست بهتر بشه یا حداقل بدتر نشه، افت نکنه، امیدوارم که این اتفاق نیفته. خب مخاطبا و شنونده های رادیو پس فردا، رادیو فردا، خصوصا شنونده های همین برنامه، برنامه صدای شما صدای فردا، میتونن کمک بکنن. واقعا تو این برنامه هم به هر حال داریم میپردازیم بیشتر به اون چیزی که شنونده و مخاطب میخواد و اون چیزی که انتقاد داره اینجا مطرح بکنه، چیزی که دوست داره بگه اینجا هم میتونن مطرح بکنن و به هر حال کمکمون کنن دیگه، چون واقعا مسئولیت سنگینیه، همیشه بوده این مسئولیت سنگین که همیشه بوده. خب وقتی که همچین جایزه‌ای به این برنامه میرسه آدم یه مقدار یه خورده میگم این مسئولیت بیشتر میشه، یه مقدار بیشتر فکر میکنه که حالا باید یه کاری بکنم که این برنامه افت نکنه و حتی بهترم بشه.
فرشید میدونی که برنامه صدای شما صدای فردا برنامه شنوندگان رادیو فردا و کاربران وبسایت رادیو فردا در رادیو فرداست. من به نمایندگی از سوی همه شنوندگان رادیو فردا و کاربران وبسایت رادیو فردا برای تو آرزوی موفقیت میکنم، برای تو و همکارانت، و امیدواریم که در برنامه‌های آینده با جوایز تازه‌تری میزبان تو باشیم در برنامه صدای شما صدای فردا. سپاسگزاریم که وقت تو به این برنامه دادی.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان همونطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، همکارم فهیمه خضر حیدری میهمان برنامه این هفته صدای شما صدای فرداست. فهیمه متشکرم که آمدی. آزاده، بهترین سوالی که میتونیم بکنیم از فهیمه در این برنامه چیه؟
بهترین سوال فکر میکنم اینه که چرا دات کام؟
خب قبل از اینکه فهیمه شروع کنه، این کلمه دات کام میدونید که عنوان برنامه است که از هفته گذشته از رادیو فردا پخش میشه و مسئولیت تهیه و اجرای این برنامه رو همکار خوب من فهیمه خضر حیدری بر عهده داره. فهیمه یکی از همکاران جوان و پر استعداد و پر جنب و جوش رادیو فرداز. فهم خودت بگو.
خب اجازه میخوام که من هم سلام کنم خدمت شما دو همکار عزیزم و شنوندگان این برنامه. اینطور که شما گفتین این برنامه متعلق به همه شنوندگان، پس من مهمان همه شنوندگان هستم الان و خیلی خوشحالم که در برنامه‌تون هستم. اگه قرار الان پاسخ بدم به سوال آزاده، میتونم شروع بکنم.
دقیقاً تو مهمان همه شنوندگان رادیو فردا هستی و همچنین کاربران و میدونم که میخوای بری به سوال پاسخ بدی، پس بخشی از این شنوندگان که کاربرانم هستن شامل این میزبانان تو هم خواهند بود.
بله، آزاده پرسید که چرا دات کام. بعد بگم بهتون که خب ما در این مجله هفتگی جدیدی که پنجشنبه ها پخش میشه به جهان مجازی میپردازیم. موضوع اصلی اینترنته که این جهان رو شکل میده، شبکه‌های مجازی، جامعه مجازی که وجود داره به موازات دنیای واقعی، شهروندان خودش رو داره، کاربران خودش رو داره، اتفاقات و اخبار خودش رو داره و همه اینها چیزهایی است که ما سعی می‌کنیم روش تمرکز بکنیم روی در این برنامه. اینکه چرا دات کام انتخاب شد، خب خیلی تلاش داشتیم که یه اسم انتخاب بکنیم، این اسم به هر حال به نوعی مرتبط باشه با ابزارها و مفاهیم جهان مجازی.
فهم تعداد زیادی از شنوندگان ما حتما برنامه تو رو شنیدن و از محتوای این برنامه آگاهند. برای آن دست از شنوندگانی که احتمالاً برنامه تو رو نشنیدن، تو در این برنامه به چه مسائلی میپردازی؟
ببینین، همونطور که از اسمش پیداست و از توضیح کوتاهی که دادم مشخصه، این مجله قرار هست به جهان مجازی بپردازه. جهان مجازی هم خب پر از اتفاقات رنگ و رنگ و گوناگون هست که همه اینها مهمه برای اینکه تأثیر میگذاره در زندگی ما در جامعه واقعی و همینطور تأثیر میپذیره ازش. برای مثال وقتی که خب بهار عربی پیش میاد، همونقدر که ما در خبرها و در نشستها در کشورهای مختلف، در واقع دیپلماسی جهانی، در جوامع مختلف انسانی رو پیگیری میکنیم، ببینیم که نگاه ها چگونه هست، هر آدمی، هر کشوری، هر دولت مردی چه نگاهی رو در این موضوع داره دنبال میکنه، همون اتفاقا به موازاتش داره در دنیای مجازی هم میفته. کاربران دنیای مجازی از شبکه‌های اجتماعی گرفته مثلا مثل فیسبوک، توییتر و خیلی از فضاهای اجتماعی دیگه که در شبکه‌های مجازی هستن، هر کدوم ایده ها، نظرها، پیشنهادها، انتقادهای خودشونو دارن راجع به مسائل مختلف، راجع به سوژه‌های مختلف، نگاه خودشون به زندگی، حتی تجربه شخصیشون راجع به این مسائل جاری روز. بنابراین اینها رو به اشتراک میگذارن. ما به خصوص در ایران که حالا جامعه هدف ما هست، جمعیت جوان قابل توجهی داریم و از این جمعیت جوان تعداد قابل توجهی کاربر فیسبوک هستند، تعداد قابل توجهی کاربر توییتر هستند و به هر حال به نوعی با جهان مجازی در ارتباط هستند، به نوعی که در زندگیشون تأثیر میگذاره و اونها هم توی این شبکه مجازی صاحب تأثیر هستند. بنابراین فکر کردیم که این بخشی هست که رادیو فردا نباید نادیدش بگیره. ما هم باید این رو رصد بکنیم، ببینیم که در این جهان چه میگذره، از داغ‌ترین مباحث هفته در شبکه‌های مجازی گرفته تا معرفی تازه‌های تکنولوژی، گجت‌ها، ابزارها، همه اینها در این برنامه می‌گنجه. همینطور یه چیز خیلی مهمی که در ایران کاربران ما حتما باهاش دست به گریبان هستن، مسئله فیلترینگ هست. تلاش میکنیم که در این حوزه به طور خاص، به طور تخصصی، با کمک گرفتن از کارشناسان اطلاعات و فناوری کمک بکنیم به شنوندگانمون که به حال بتونن در این زمینه هم اطلاعات تازه و نو رو داشته باشن.
سپاسگزاریم. همکارم فهیمه خضر حیدری بود. اگر اشتباه نکنم فهیمه پنج شنبه ها در نیمه دوم مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب همان روز و باز تکرار برنامه روز جمعه ها دوبار.
بله، وعده ما در این روز و ساعت که شما گفتید، و این رو هم بگم که به زودی صفحه فیسبوک مجله .com رو راه اندازی میکنیم. در این صفحه میتونیم که ارتباط مستقیم و مکتوب هم با همراهان این برنامه داشته باشیم.
در برنامه امروز صدای شما صدای فردا میهمانان زیادی داریم، یکی پس از دیگری به استودیو میان و درباره برنامه‌ای که در رادیو فردا تهیه و اجرا میکنن توضیح میدن. میهمان بعدی ما بهروز کارونی است که نخستین برنامه کارگری او، یعنی برنامه‌ای که اختصاص داره به مشکلات کارگران در ایران، با عنوانی که انتخاب شد براش بعد از اینکه شما دوستان پیشنهاد دادید، قرار شد که نام این برنامه باشه چی بود؟ مثل این که بهروز، بهتره که سلام کنم بهت. سپاس که اومدی به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا. اسم برنامه چیه؟
برنامه اسمش کارنامه هستش.
کارنامه، ببینید، کارنامه بستگی داره به کارگران. شما کارگران ایرانی، مشکلات اقتصادی شما، مشکلات اجتماعی شما، مشکلات صنفی شما. بهروز که کارشناس مسائل کارگری در رادیو فرداست، هر هفته روزهای دوشنبه این برنامه رو آماده میکنه و به سمع شما شنوندگان عزیز میرسونه. ولی آزاده، مثل این که یه سوالی شنوندهی.
بله جان، سوالهای بسیاری درباره مشکلات کارگران به دستمون رسیده و ازمون خواستن که براشون برنامه هم داشته باشیم، همچنین جامعه رانندگان تریلی.
خب پس بهروز میبینی که دوستان مثل این که اطلاع نداشتن، این خواستشون که برآورده شد و بهروز برنامه رو دیگه حاضر میکنه. بهروز، در مورد کارگران در برنامه‌ای که دیروز پخش شد و تکرارش هم امروز بود، امروز صبح یک بار پخش شد و یک بار دیگه هم ساعت 2 بعد از ظهر اگر اشتباه نکنم، در این برنامه به چه مسائلی پرداختی اگر دوستانی هستن که نشنیدن این برنامه رو؟
خب در حقیقت چارچوب برنامه از این بعد اینطوری خواهد بود که ما یک دو سه دقیقه خبر خواهیم داشت، خبرهایی که در طول هفته حالا به دلایلی دیر به دست ما رسیده یا دیر منتشر شده و در اونجا گفته خواهد شد، مسائلی که مربوط به خود کارگران هست. بعد یک موضوع مهم هفته رو بررسی خواهیم کرد که در این هفته که خب بررسی شد، برخورد با سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هستش که 3 سال پیش تشکیل شده و هنوز هم که هنوزه، به رغم کمکی که این سندیکا کرد برای بازموندن شرکت نیشکر هفته و جلوگیری از تعطیلیش، اعضای هیئت مدیره به شدت تحت فشارن، حکم زندان دارن، بیکار شدن و اخراج شدن. و بعد از اون هم یک ماده از قانون کار رو تشریح کردیم برای کارگران، البته به صورت اینکه فقط خونده میشه از روی قانون کار تا کارگران عزیز بتونن در حقیقت آشنایی بیشتری با مواد قانون کار داشته باشن که بدونن قانون کار چه چیزی راجع به اونها میگه و چه حقی رو به اونها میده.
دوستان، شما میتونید، کارگران عزیز، شما میتونید که از طریق پیامگیر رادیو فردا، از طریق پیامکگیر رادیو فردا و حتی از طریق ایمیل رادیو فردا با بهروز کارونی در تماس باشید. اگر شما سوالی داشتید، مشکلی داشتید و خواستید که با بهروز در میون بگذارید، از این طریق میتونید با ما تماس بگیرید و اطمینان داشته باشید که سوالها، پیشنهادها و نظرهای شما رو ما در اختیار بهروز قرار میدیم و بهروز در برنامهش به اونها میپردازه. ولی بهروز، همونطور که آزاده در آغاز برنامه گفت، رانندگان یک دسته از شنوندگان ما رو تشکیل میدن، شنوندگان وفادار ما که واقعا با تماسایی که با ما میگیرن همیشه ما رو مورد محبت و لطف قرار دادن. در مورد مشکلات این صنف تو برنامه تهیه و تنظیم خواهی کرد؟
خب بستگی داره. ابتدا اینو بگم، وقتی که اسم برنامه ما برنامه کارگری هست، خب خانه‌ها کسانی هستن که مخاطب این برنامه هستن که فاقد وسیله تولید یا ابزار کار هستن و فقط خودشون در حقیقت نیروی کار به حساب میان. اون بخش از رانندگانی که روی ماشین کار میکنن و مالک ماشین نیستن حتما جز این دسته‌بندی قرار میگیرن و خب اون گروهی هم که نیستن، اگه مشکلی دارن و خبری واقعا در همین رابطه وجود داره، به طور مثال سال گذشته اگه اشتباه نکرده باشم در مورد افزایش قیمت گازوئیل، گروه بزرگی از رانندگان در بندر عباس و برخی دیگه از نقاط ایران اعتصاب کردن و کار نکردن. خب این خبرها رو هم به ما بدن، حتما ما پوشش میدیم و به قول معروف روی چشم.
پس دوستان راننده، شما هم میتونید که با بهروز در تماس باشید از طریق برنامه صدای شما صدای فردا و یا از همان طریقی که قبلا گفتم، از طریق پیامگیر رادیو فردا، از طریق پیامگیر رادیو فردا و از طریق ایمیل. بروز، قبل از اینکه از استودیو بری بیرون، میدونم خیلی کار داری، این سوال رو هم مطرح کنم چون تعدادی از دوستان با ما در میان گذاشتن. در برنامه تو فقط به مسائل کارگری در ایران پرداخته میشه و یا به مسائل کارگری در کشورهای دیگر هم توجه نشون خواهی داد؟
خب من فکر میکنم که حرکت‌های کارگری نه فقط در ایران بلکه در جهان هم وجود داره. بارها ما مواجه شدیم با اعتصاب‌های بزرگی در همین کشورهای اروپایی که اتفاقا موفقیت‌آمیز هم بوده، از طریق گفتگو و یا اعمال فشار از لحاظ تظاهرات یا اعتصاب بر روی دولت و یا شرکت‌های خصوصی. خب اینا میتونه درس‌های خوبی باشه، تجربه‌های گرانبهایی باشه برای کارگران ایرانی که بدونن که برادران و خواهران اونها هم در کشورهای دیگه دارای مشکلات مشابهی هستن و در این حال در برخی موارد تونستن موفق هم بشن.
آقای کارونی، آیا برنامه‌ای برای کارگران افغان که در ایران زندگی میکنن و کار میکنن هم در دست تهیه دارین یا نه؟
خیلی ممنون از این سوال، چون به حال طبق گفته محمد رضا رحیمی معاون محمود احمدی نژاد، 3 میلیون افغان در ایران مشغول کار هستن. خب به حال نیروی بسیار بزرگ کار به حساب میاد. بله، اگر اونها هم با ما تماس بگیرن 100% مشکلات اونها رو بیان خواهیم کرد و انعکاس دهنده مشکلات اونها خواهیم بود.
بهروز، پیش از اینکه باز از استودیو بری بیرون، اینم من اضافه کنم که برنامه کارنامه که بهروز کارونی تهیه و اجرای این برنامه رو بر عهده داره، برنامه‌ای نیست که شما رو تشویق کنیم که حتما اعتصاب بکنید.
100%.
ولی حلال مشکلات شما میتونه باشه، میتونه راه حل‌های قانونی و منطقی رو هم با شما در میون بگذاره تا بتونید که به حق و حقوق خودتون در کاری که انجام میدید برسید. درسته بروز؟
درسته، به نکته خیلی خوبی اشاره کردی جان عزیز. خب واقعیتش هم اینه که این برنامه بیشتر برای این درست شده که کارگرها بدونن که اگر به طور مثال اخراج میشن، قانون کار اشاره کرده که میتونن به هیئت‌های حل اختلاف مراجعه بکنن، یا اگر بیکار میشن بیمه بیکاری چی میگه. در حقیقت ما میخوایم همون قوانینی که در عرصه داخلی ایران وجود داره برای اونها بگیم، و یا اگر در مورد قوانین بین‌المللی هست چه چیزهایی در حقیقت جهان شمول برای همه مردم در تمام دنیا هست و مردم بتونن به حقوق خودشون آشنا بشن. ما نمیخوایم قصد تشویق اعتصاب داریم، نه راهپیمایی نه چیزی، فقط خبرها رو بازگو میکنیم و در این حال گزارش تهیه میکنیم راجع به همین مشکلات.
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود. دوستان فراموش نکنید دوشنبه ها در نیمه دوم مجله شامگاهی تکرار برنامه کارنامه، در مجله نیمه شب و همینطور روزهای سه شنبه در بامداد و ساعت 2 بعد از ظهر. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا مانیا منصور و آزاده که منو در تهیه و اجرای این برنامه یاری دادن، تا برنامه آینده صدای شما صدای فردا ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.